يكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحثمون در باب برهان حدوث بود. تعریف حدوث و قدم رو خدمت شما عرض کردیم. نزاعی رو که بین متکلمین و فلاسفه در باب حدوث زمانی عالم بود، این نزاع رو برای شما تقریر کردیم، توضیح دادیم و پس از اون تقریرهای مختلفی رو برای برهان حدوث ارائه دادیم. چند تا تقریر شد؟ 6 تا. ظاهرن 6 تا تقریر ارائه دادیم برای برهان حدوث عالم. این 6 تا تقریر بفرمایید که 2 تا از اینها یکی خلافی بود بین متکلم و فیلسوف و اون العالم و حادثون بود، که در این تقریر متکلم می گفت العالم و حادثون بالحدوث زمانی، فیلسوف می گفت العالم و حادثون بالحدوث ذاتی. تو تقریر اول فقط این خلاف بین 2 گروه وجود داشت. تقریرهای بعدی ما همه دیگه بفرمایید با هم مشترک بودند و خلافی درش نبود. تا اینجای بحث رو رسیدیم. خب چون برهان حدوث از براهینی است که مکرر مورد استناد قرار می گیرد، اشکالاتی به برهان حدوث از طرف منکرین خدا شده است. بحث امروزمون جواب این اشکالات بود که ما اشکالات برهان حدوث رو جواب بگوییم. اشکالات برهان حدوث چیه که جواب بدیم خدمت شما؟ اشکال اول، اول اشکال که کردند گفتند که بله اصلا خود فلاسفه منکر حدوث عالم هستند. و وقتی خود فلاسفه منکر حدوث عالم هستند، بنابراین دیگه حدوث عالم رو کسی ادعا کند دیگه وجهی ندارد. خود فلاسفه منکرند. خب جواب این اشکال خیلی واضح شد از ما ذکرنا که تقریر کردیم خلافی رو که بین فیلسوف و متکلم هست. پاسخ این اشکال روشن شد به این که بفرمایید فیلسوف منکر حدوث زمانی عالم است، نه منکر حدوث ذاتی عالم باشد. و الا فیلسوف اثبات می کند حدوث ذاتی عالم را. بله، و وقتی حدوث ذاتی اثبات بشود، اون چیزی که در واقع بله نیازمندی شیئی را به علت درست می کند که شیء نیازمند علت باشد، حدوث ذاتی است. و وقتی شیئی حادث ذاتی باشد، یعنی به علت نیاز داره، یعنی باید یک کسی این ذات رو به او، یعنی نه بله به او آریه داده است، باید علتی داشته باشد. بنابراین فلاسفه حدوث عالم رو قبول دارن، لکن حدوث ذاتی و نه حدوث زمانی. و البته اونی هم که فیلسوف میگد، گفتیم برای شما اینجا فلاسفه طبیعت و عالم جسم و عالم ماده همه اینا رو حادث حتی زمانی میدانند، جزئیات عالم رو حادث زمانی میداند. فیلسوف اون چیزی را که قدیم میداند به قدم زمانی، نه به قدم ذاتی، اون چیزی رو که قدیم میداند جزئیات عالم نیست، کلیات عالم است، مجرداته. و الا ماده و طبیعت رو هم فیلسوف بفرمایید که حادث زمانی میداند، هم متکلم حادث زمانی میداند، و همچنین هر دوشون حادث ذاتی هم میدونن. اینجا خلافی نیست، در باب طبیعت، در باب ماده، در باب جرم، در باب اجسام، در باب موجوداتی که دارای حرکتند، اینا هیچ نزاعی درش نیست. کلام در کلیات عالم است، کلام در موجودات مجرد از ماده است. اینجا خلاف است بین فیلسوف و متکلم. متکلم مجردات عالم را هم، اونایی که موجودات غیر مادی عالم را هم میگد اونم حادث است به حدوث زمانی. فیلسوف میگد نه، اینا حدوث زمانی ندارند، اینا قدیم زمانی هستند. ما برای شما بحث کردیم، گفتیم آقا اصلا زمان زاییده ماده هست، زمان گهواره ماده و جسم و حرکت جسم و ماده هست. اگر شما جسم نداشته باشید، حرکت نداشته باشید، طبیعت و ماده نداشته باشید، زمان اصلا ظرف زمان مفهوم ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین شما بیایید بگویید زمانی بوده است که کلیات عالم و مجردات که مادی نیست نبوده اند و بعد به وجود آمده اند، این اصلا غلطه. چرا غلطه است؟ به جهت اینکه زمان ظرف ماده است، گهواره ماده است. زمان که وجود خارجی حقیقی ندارد که. شما در اثر حرکت مادی زمان را احساس میکنید و به وجود میاد. بنابراین زمانی بوده است که ماده عالم نبوده است. توجه میکنید؟ اصلا این حرف عالم نبوده است، زمانی بوده است که عالم هستی کلیاتش مجردات نبوده، گفتیم اصلا این بحث غلط است. ما اصلا همچی زمانی رو نداریم. زمان امتدادش اینقدر عقب نمیرد که قبل از عالم طبیعت هم امتداد داشته باشد که برگردد به عقب. توجه میفرمایید؟ بنابراین اصلا ممکن نیست این حرف. پس مجردات، پس کلیات عالم، اینا اگر بله، ما نمیتوانیم اونا رو حدوث زمانی برش قائل بشنیم. بله قطعا حدوث ذاتی دارد، چون اصلا اونجا زمان مفهوم ندارد، زمان رو نمیشد اونقدر عقب برد. خب این البته اختصاص دارد به مجردات و کلیات عالم، و الا جزئیات عالم، حوادث عالم، طبیعت، مادیات، اجسام، اینا بله هم حادث زمانی است و هم حادث ذاتی. بنابراین بله معلوم شد از ما ذکرنا که فیلسوف که منکر حدوث است، منکر حدوث زمانی مجردات است، منکر حدوث زمانی کلیات عالم است. این رو دارد فیلسوف انکار میکند، و خلافی بین متکلم و فیلسوف در ماجرای ماده و طبیعت و اجسام و بفرمایید اشیاء متحرک و جزئیات عالم وجود ندارد. هر دو گروه اینا هم حادث ذاتی میدانند، هم حادث زمانی میدانند. ما از 6 تا تقریر که برای شما ارائه دادیم، برهانهای مختلفی که در حدوث عالم گفتیم، یه برهانش خلافی بود بین متکلم و فیلسوف. الباقی براهین، الباقی تقریرات، هر دو مذهب و مسلک، چه هر دو طرز تفکر، هم متکلم و هم فیلسوف، با هم در موردش اتحاد داشتن. خب این اشکال اول که دیدید انتاجی ندارد، یعنی این که میگد فیلسوف منکر حدوث زمانی است، خب باشد، حدوث زمانی مجردات و کلیات عالم رو منکر است و اون حدوث زمانی کسی هم انکار بکند به جایی ضرری وارد نمیشد. عمده حدوث ذاتی است. اون چیزی که شیعی رو نیازمند علت میکند حدوث ذاتیش است. حالا حدوث زمانی باشد یا نباشد، بنابراین اشیا حتی مجردات حتی کلیات عالم در ذاتشون حادثن و نیازمند علتن، بنابراین باید که مخلوقند و خالقی دارند که اونها رو آفرینش بکنند. پس این اشکال راه به جایی نمیبرد. اشکال دوم اشکالی است که بر اساس یک نظریه یا دو نظریه علمی گذاشته شده است. میگن آقا عالم قدیم است بر اساس قانون لاوازیه. لاوازیه شیمیدان معروف فرانسوی قرن 18 میلادی است. قانونی دارد در علم شیمی. قانون لاوازیه این است که مقدار ماده ثابت است و ماده معدوم نمی شود، به وجود هم نمی آید، فقط در موارد مختلف به همدیگه تبدیل می شود. مثلا فرض بفرمایید بر اساس قانون لاوازیه اگر شما مقدار معینی اکسیژن داشته باشید، دو مقابل او هیدروژن داشته باشید، اینها رو به هم مخلوط کنید، جرم ماده‌ای که از اینا به وجود می آید معادل است با جمع بین این دوتا. یعنی همون مقداری که شما اکسیژن داشته اید و همون مقداری که شما هیدروژن داشته اید در فرضی که اینا در ظرف مناسب خودشون با شرایط مناسب خودشون به هم مخلوط بشن، شما دقیقاً به همون اندازه جرم ماده‌ای رو خواهید داشت. به نام چی؟ به نام آب. یعنی نه از هیدروژن شما چیزی کم میشد، نه از اکسیژن شما چیزی کم میشد، چیزی هم برش اضافه نمیشد. یعنی نظری از اکسیژن و هیدروژن شما کم میشود تو این ترکیب جدید، نظری برش اضافه میشود در این ترکیب جدید. همون چه که شما در قبل داشتید الان در این ترکیب جدید محفوظه بدون هیچ کم و کاستی، منتها قبلا شما هم هیدروژن و اکسیژنتون رو جدای از هم داشتید، الان مخلوط به هم دارید، در موجود و ماده جدید جرم جدیدی به نام آب. این قانون لاوازیه هست. تا حالا هم در علم شیمی ظاهراً بهش استناد می شد و مورد پذیرش قرار گرفته است. خب میگن بر اساس قانون لاوازیه این ادعاست که بنابر این ماده معدوم نمی شود، هرگز عدم ندارد، موجود هم نمی شود. موجود نمی شود یعنی همیشه بوده است. میگن لاوازیه این رو میگن که ماده در عالم همیشه بوده است، چون نه موجود میشه نه معدوم میشه. پس چیزی که عدم درش راه ندارد، موجودم نمیشود، این باید همیشه باشد دیگه. میشه ماده میشد بر اساس قانون لاوازیه ازلی و چی؟ و ابدی است. بنابراین اگر ماده از ازل باشد، خب پس از ازل بوده است دیگه، این میشه قدم ماده که ماده قدیم است. این یه نظریه. یعنی بر اساس این نظریه میگد عالم ماده قدیم است. البته عالم رو میگد، چون مادیون که غیر ماده چیز دیگری رو در عالم قبول ندارن، بنابراین میگد بفرمایید، پس معلوم میشه عالم قدیمه. این یه نظریه. نظریه دوم، برخی از فیزیکدانها در کیهان شناسی نوین قائل به این هستند که کیهان آغازی نداشته است. به عبارت دیگر کیهان همواره موجود بوده است. این نظریه در کیهان شناسی نوین، میدونید شما دو تا نظریه هست. یه نظریه انفجار بزرگ هست که میگه در آغاز آفرینش که انفجار بزرگی روی داد و این انفجار بزرگ علت پیدایش تمام کیهان و بفرمایید اینا کهکشان‌ها شد. نظریه دوم حالت پایداره، میگه نه اصلا انفجاری در کار نبوده است، هیچ کدام اینا نیست، اینا از اول همیشه بوده است. ما کیهان رو نمیتونیم بگم که حادث است، نه، همواره بوده است. بنابراین بر اساس این نظریه حالت پایدار قائل میشن به قدمت کیهان. خب بر اساس این دو تا قانون، یکی قانون لاوازیه در علم شیمی، دومی داستان نظریه کیهان شناسی نوین به نام نظریه حالت پایدار، پس هم ماده قدیم میشد هم کیهان قدیم میشه. خب وقتی قدیم باشن دیگه احتیاجی به حادث نیستن، حادث نباشن محدث نمیخواهند، خدا نمیخواهند، چه نمیخواهند. بنابراین این دوتا نظریه مورد تمسک مادیگراها قرار گرفت. جوابش این اشکال تا حالا، پاسخ از این اشکال این است که آقا به فرضی که ما این دو نظریه را بپذیریم، به فرض بپذیریم و قائل بشویم عالم ماده، چون لاوازیه که بیرون از ماده نگفت، گفت ماده، بپذیریم ماده قدیم است و همچنین بپذیریم کیهان هم قدیم است، دیگه بالاتر از این که نیست. گفت لیس وراء آبادان غریه، دیگه اون طرف آبادان جایی نیست، دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. چشم، ما این حرف شما رو میپذیریم، عالم ماده شد قدیم، فوقش این است دیگه، کیهان هم قدیم، بیش از این که ادعایی ندارید. خیلی خوب، این دوتا قدیمند. قدیمند یعنی قدیم ذاتی هند یا قدیم زمانی هند؟ خب واضح هست که اینا قدیم ذاتی نمیتونن باشن، که اگر قدیم باشن قدیم زمانی هستند. خب قدمتشون اگر، چون میگه همیشه بوده است، همواره بوده است، خب اگر همیشه و همواره بوده میشه قدیم زمانی دیگه، ذاتی که نمیشه. و شیعی میتواند قدیم ذاتی باشد آقا که خودش چه باشد؟ واجب الوجود باشد. اگر خودش واجب الوجوده، بله میتوند قدیم ذاتی باشد. توجه میکنی؟ قدیم ذاتی شیئی است که واجب الوجود باشه. خب عالم ماده و همچنین کیهان نمیتواند که قدیم ذاتی باشد. قدیم ذاتی چون واجب الوجود نیست، و اون چیزی که نیازمند به علت دارد چیست؟ اون چیزی که نیازمند علت است، شیئی رو نیازمند علت و خالق می کند داستان حدوث ذاتی است. حالا حادث زمانی نباشد نباشد، نیازمندی به علت به جهت حدوث ذاتی است. وقتی حادث ذاتی است بنابراین نیازمند به علت است. نیازمند علت که شد پس خالق میخواد، آفرینش میخواد، ذاتش مال خودش نیست، دیگری به او داده. توجه فرمودید؟ بنابراین به فرض که ما استدلال و اشکال رو بپذیریم، برهان وجود هیچ جایش دچار اشکال نمیشد، چون برهان حدوث رو ما بر اساس حدوث ذاتی چینش کردیم. اگر حدوث ذاتی رو شما بپذیرید، هر حادثی که ذاتن حادث باشد نیازمند به علت است. و این دوتا نظریه نمیگد که ماده و کیهان حدوث ذاتی دارن. به فرض که بپذیریم میگد حدوث زمانی دارن داشته باشد. حدوث زمانی با حدوث ذاتی تنافی ندارد و اون چیزی که ما بهش استدلال میکنیم و به وسیله او اثبات خدا میکنیم، چنانچه دیدید فلاسفه هم میگفتن، حدوث ذاتی بود نه حدوث زمانی. پس این جواب اول که به فرض ما بپذیریم اشکال رو، جایش بهش خلل وارد نمیاد. من تموم بکنم، شما بعد فرمایشی داشتید خدمت شما. خب این نکته اول، جواب اول. جواب دوم میگیم، در جواب دوم میگیم اصلا این دو نظریه، خصوص قانون لاوازیه، قانون لاوازیه اصلا کاری ندارد که بگد ماده قدیم است یا جدیده. این حرفا در کار نیست. شما به لاوازیه یه مطلبی رو نسبت دادید که صحیح نیست. لاوازیه میگد شما در واکنش هایی که دارید در عالم طبیعت ماده از بین نمی رود. میگه شما تو واکنش هایی که دارید تو عالم طبیعت ماده از بین نمی رود، ماده تبدیل می شد. این ماده، این دو تا جرم تبدیل می شد به جرم جدید. خب این چه اشکالی دارد؟ این حرف پذیرشش مانعی نداره. لاوازیه نمیگد که، ولذا میگه ماده اینجور نیست که از بین بره، تبدیل میشه، تبدیل میشه به شیء جدیدی. بله خیلی خوب. خب این یعنی ماده از ازل بوده است. بله، کی لاوازیه این حرف رو میزنه؟ میگه این ماده از بین نمیره که الان شما داری، اما این ماده کی به وجود آمده است؟ میگه همیشه بوده است. میگه اینی که شما الان داری، این اکسیژنی که برداشتی، این هیدروژنی که برداشتی، الان به هم مخلوط کردی، به همون اندازه آب خواهی داشت و چیزی از این ماده از بین نرفته. خب آیا میگه هیدروژن و اکسیژن شما الالعبد الالعزل بوده است، از ازل تا حالا بوده است؟ اینا که دلالت نداره. از شما چیزی رو دارید نسبت میدهید به لاوازیه که خود قانون لاوازیه بر او دلالتی نمی کند. میگه ماده‌ای که فعلا داری از بین نمیره، اما این ماده همیشه بوده. میگه این ماده تبدیل میشه، تغییر پیدا میکند به هم دیگه جرمش، اما از بین نمیره. کی لاوازیه قائل به حتی قدم زمانی ماده هست؟ اینه شما تو قانون لاوازیه ندارید، دارید به لاوازیه تحمیل میکنید این حرف را. این یکی. دو، به فرض این که شما بپذیرید که در بر اساس نظریه کیهان شناسی کیهان بوده است، حالت پایداری داشته و بر اساس این حالت پایدار شما هرچه عقب برید کیهان هم بوده است. خب قدمت یک شی حکایت میکند از قدرت خالق اون شی. هر چه شی قدیم تر باشد معلوم میشه خالق او مقدمه بر اون است دیگه. بنابراین او خالق اقدم است و اقدر است بر اون شی. بنابراین مشکلی ندارد. خب اینم بفرمایید، بگید شما جواب دوم. پس اون چی که دارید بر اساس این دو نظریه چینش می کنید ناتمام است و این دو نظریه دلالت بر این ندارن. سه، پاسخ سوم. یه جوابی به شما میدیم که این جواب همه جا میاد، هر جا جلوی شما یکی از این قانونهای تجربی رو گذاشتن شما میتونید این پاسخ رو بدید. و اون جواب این است که قانون تجربی، قانون علوم تجربی جایگاهی در ماوراء الطبیعه و جایگاهی در دانش فلسفه ندارد. چرا؟ به خاطری که قانون علم تجربی بر اساس چه قانون میشه؟ بر اساس شواهد، قرائن، نتیجه گیری ها، آزمایش ها، نظریه های مختلف بررسی کردن، حذف نظریه هایی که ناتمام میماند و بعد اثبات فرضیه و نظر آخر. به همین جهت میگن علم تجربی دیگه. یه مشکلی شما دارید، یه مطلبی دارید، 100 تا فرضیه برش در نظر میگیرن، مثلا 100 تا راه آزمایش میکنن. این آزمایش ها در طی این آزمایش های مختلف این فرضیه ها ابطال میشد، یعنی پس ابتداءن حدس میزنن یه سری راه حل، بعد این راه حل ها رو امتحان میکنن یکی یکی، به نتیجه اونایی که نمیرسد قلم گرفته میشد، حس میشد، ابطال میشد، تا آخر راه حل آخر اون به اثبات برسد. این راه قانون شدن در علوم تجربی همین است. دقت میفرمایید؟ خب اشکالی ندارن، این در علم تجربی است. خود این قانون ممکنه خطا شده باشه، ممکنه یه چیزهایی درش نادیده گرفته شده باشه و بعد اونها رو که بعد بهش میرسن قانون رو، این فرضیه رو، این نظریه رو ملغا میکنن، نظریه جدیدی تأسیس میشن. علوم تجربی بر اساس آزمایش است، حدس است، ابطال بفرمایید مواردی است که به اثبات میرسد بطلانش و این که یه نظریه باقی بمونه. این علم تجربی است. خب این بنیاد در فلسفه کاربردی ندارد. ما تو فلسفه آزمایش نمی کنیم، ما نظریه نمی چینیم یکی یکی باطل کنیم بیاییم جلو. این راهی است که در دانشی به نام علوم تجربی طی می شود. اشکالی هم نداره، برای خداشون هم اعتبار داره، لکن ما در فلسفه از این راه استفاده نمی کنیم. راه علمی فلسفه این نیست، اونجا برهان، استدلال، تعقل. توجه میکنید؟ علم تجربی با برهان و استدلال و تعقل دو محدوده داره. طبیعت با ماوراء طبیعت دو رتبه دارد. در طبیعت قوانینی حکم میراند، در ماوراء طبیعت معلوم نیست اون قوانین راه داشته باشد. ممکنه در ماوراء طبیعت قوانین دیگری باشد. یه فیزیک داریم، یه متافیزیک، یه طبیعت، یه ماوراء طبیعت. چنین ضرورتی وجود ندارد که هر قانونی که در طبیعت است در ماوراء طبیعت هم جاری باشد، هر قانونی که در فیزیک جاری است در متافیزیک هم جاری باشد. توجه میکنید؟ بنابراین هرگاه جلوی شما اشکالی رو میگذارند که بر اساس نظریه هایی که در علوم تجربی حتی به اثبات رسیده باشد، حتی قانونم شده باشد، مثل قانون لاوازیه. چون قانون لاوازیه دیگه یه نظریه نیست تو علم شیمی، پذیرفته شده است، ثبت قانونی داره، یعنی میگن بله چنینه. یه وقت یه نظریه است، یه فرضیه هست، مثلا فرضیه داروین، یه فرضیه است، یه حدثه، هنوز به اثبات نرسیده، بلکه شواهدی بر نفیش وجود داره. اما یه وقت یک نظریه و فرضیه اثبات هم میشه، بهش دیگه اون وقت نمیگن نظریه، نمیگن فرضیه، میگن قانون، دیگه اثبات شده. اثبات هم که شده باشد مثل قانون لاوازیه، و قانون لاوازیه میگه این ماده‌ای که شما داری از بین نمیرد، قبول. نمیگد ماده‌ای که داری این ماده همیشه هم بوده است، از ازل بوده است، اینا رو دلالت نداره. به فرضم اگر این رو میگفت، توجه میکنید، به فرض اگر این رو هم میگفت، یا اون داستان کیهانشناسی، نظریه کیهانشناسی، به فرض اگر میگفت کیهان و آنچه که در عالم است قدیم است، به فرض که اینو میگفت، میگم آقا شما پای خودتون را از گلیم دانش خودتون حق ندارید که فراتر بگذارید. همون گونه ای که فلسفه و متافیزیک و ماوراء الطبیعت هم حق ندارد پاش رو دراز کند در عالم طبیعت و فیزیک و بفرمایید چه عالم مادی، اینها هر کدوم برای خودشون قوانین خاص خودشون رو دارند، هر کدوم برای خودشون عالم جداگانه ای هستند. دقت می فرمایید، ما در این عالم الان تو دنیا هستیم، در این دنیا یه قوانینی حکومت میکنه. آیا به عالم برزخ هم که منتقل میشیم همین قوانین حاکم است؟ اونجا دیگه عالم جدیدی است، اونجا یه حیات جدیدی است، بلکه اصلا حیات واقعی اون است. ان دار الاخره لهی الحیوان، حواستون هست؟ خب بنابراین اونجا میتواند قوانین جدید داشته باشه و داره و اشکالی هم نداره. این عالم مادی برای خودش یه سری قانون داره، اون طرف بریم در عالم برزخ قوانین دیگری ممکنه حاکم باشد. از عالم برزخ عبور بشی بکنیم به عالم قیامت و بعث و نشور برسیم، اونجا هم عالم سومیست، اونم برای خودش قوانین خاص خودش دارد. قیامت رو پشت سر گذاشتیم انشاءالله، به اذن الله، به شفاعت امیر المومنین و اولاد امیر المومنین پا در بهشت برین گذاشتیم، عالمی بهشت برین و خلد برین هم برای خودش قوانینی داره. چه میخوام بگیم؟ میخوام بگیم آقا شما از علم روز و نظریات علم روز، هر وقت جلوی شما یکی از این نظریاتو گذاشتن و خلاف عقاید برای شما برهان و استدلال چینش کردن، این اشکال رو شما در تمام اینا میتونین جاری کنید. آقا این یک نظریه علم تجربی است، نظریه علم تجربی در ماوراء علوم تجربی جایگاهی ندارد، نمیتونی از اینجا سنگ بچینی بری بالا تا ماوراء علوم تجربی. این مال علم تجربی است، این قانون لاوازیه مال علم شیمی است، دیگه بنا نیست قانون لاوازیه در فلسفه جاری بشد. که در علم شیمی معتبر است، ما میپذیریم یه قانون در علم شیمی اعتبارم داره، مشکلی هم نداره. اما از علم شیمی که این قانون رو نمیشه کشید عبور در ماوراء طبیعت، در تمام عالم هستی گفت این دارد حکم میکند. دقت میفرمایید، اینا قوانین علوم تجربی است، به فرض اینم که اثبات برسه، پاش رو از گلیم خودش نمیتوند جلوتر بگذارد، خارج از علوم تجربی نمیتوند بیاد، در همون محدوده، در فرض پذیرش قبول میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم بفرمایید جواب سوم. جواب چهارم، چون نوعاً کسانی که از این دوتا نظریه استفاده می کنن مارکسیست ها و مادیون هستند، کسانی که قائلن در عالم آفرینش چیزی جز ماده وجود نداره. جواب چهارم ما خطاب به مارکسیست هاست. میگیم شما مارکسیست ها یکی از اصول دیالکتیک شما، چون اونا عالم هستی رو بر اساس اصول دیالکتیک تفسیر میکنن، یکی از اصول دیالکتیک شما مارکسیست ها اصل حرکت عمومی و تغییر پذیری عالم ماده هست. میگه عالم ماده در حال حرکته و تغییر میکند، بنابراین مارکسیست ها ماده را از حرکت جدا نمیبینند. حالا که ماده تغییر دارد و حرکت دارد، خب این خیلی واضح است که شیء متغیر و متحرک قدیم میتوند باشد یا نمیتوند باشد؟ نمیتوند باشد. اگر شیء، چون خودشون تا اینجا رو میان قبول دارن، میگن عالم ماده متحرک و متغیره و یکی از اصول دیالکتیکشون همین است. بنابراین عالم ماده که متغیر و متحرک است، هر شیئی که تغییر درش راه داشته باشد و حرکت بکند، این شیء هر حرکتی محرکی میخواهد، هر تغییری تغییری یک تغییر دهنده میخواهد. درسته یا درست نیست؟ هر تغییری باید یکی این تغییر رو هر تغییری حادثه دیگه، یک این حادث رو باید یک کسی ایجادش کنه، یه محدثی میخواد. توجه فرمودین؟ بنابراین عالم ماده وقتی حرکت دارد و وقتی تغییر داره نیازمند به محرک و محدث است، و بنابراین عالم ماده نمیتواند که ازلی باشد، نیازمند خدایی است که اون را خلقت کرده باشد. خب این پاسخ ما بود به اشکال دوم. چهار تا جواب گفتیم. بفرمایید اگر مسئله‌ای هست، سوالی هست، بفرمایید. شما اینا هیچ ادعای واجب الوجود بودن نمی کنن. اینا میگن همیشه بوده است. قدمش رو میخوان ثابت کنن. قدم زمانی. میگه ما تاریخی رو نتوانسته این پیدا کنیم که کیهان به وجود آمده باشه. بنابراین کیهان در عمود زمان قدیم است. توجه میفرمایید؟ اشکالی نداره. شما بگو کیهان در عمود زمان قدیمه. ماده هم بگو در عمود زمان قدیم است. چه اشکالی دارد؟ دقت می‌فرمایید؟ ما میگیم به فرض ما این را هم بپذیریم که قدم زمانی ماده و عالم طبیعت باشد، به جایی ضرر نمی‌زند، چون قدیم زمانی اینجور نیست که اگر قدیم زمانی شد قدیم ذاتی هم بشد و اون چیزی که احتیاج دارد به علت و آفرینش، اون معیار حدوث ذاتی است نه حدوث زمانی. اگر شما حادث زمانی کیهان، حدوث زمانی کیهان و ماده را هم رد بکنید، اشکالی به برهان ما وارد نمی‌شد اگر رد بکنید. چون اینا حدوث ذاتی دارند، همین حدوث ذاتی کفایت است. برای چه؟ برای اینکه نیازمند به خدا باشن. خب بخوام این بحث رو دیگه تمام کنیم. اشکال سوم هم سریع میگم. اشکال سوم، یکی از کسانی که خودش هم متأثر از نظریه مارکسیست هاست. یک شخصیست به اسم آخوندزاده، لکن یه آدم مادی مسلکه. ایشون یه مقالات فلسفی داره، در جلد دوی مقالات فلسفی صفحه 46 میگه آقا ماده واجب الوجود است. میگه چرا میخوای بری یه واجب الوجود بیرون ماده پیدا کنی؟ ماده خودش واجب الوجود. یعنی چی؟ یعنی ماده هم قدیم زمانی است، هم قدیم ذاتی است، خودش واجب الوجود. کسی نمیخواد به وجودش بیاد. خب استدلال برهان اقامه کن جناب آخوندزاده، بله مادی مسلک. میگه استدلالش اینه که ماده اگر نیازمند علت باشد، خب ما میریم دنبال اون علت. میگم اون علت خودش از کجا به وجود آمد؟ خب اون علت هم خودش علت داره. میریم سراغ علت دوم. علت دوم از کجا به وجود آمد؟ میگن از علت سوم. علت سوم از و هاکذا فلیتسلسل. و تسلسلم که باطل است. خب بنابراین همین جا بیان بگین آقا ماده واجب الوجود است، خودت راحت کن. برهان ایشون بر واجب الوجود بودن ماده ابطال تسلسله. میگه چون تسلسل باطله، چون ماده واجب الوجود نباشه یه علت میخواد. خب علت شماره یک ماده رو به وجود آمد. خود علت شماره یک رو کی به وجود آورد؟ میگه علت شماره دو. دو رو کی به وجود آورد؟ سه. و ها کذا برو جلو. میگه خب این که تسلسله و تسلسل هم باطله. بنابراین همین جا مطلب رو خلاصش کن. بگو ماده واجب الوجوده، دیگه تسلسل چون باطله پس حکم میکنیم ماده واجب الوجوده. این کلامیست که آخو اگه این باشه وقت ماده میشه قدیم زمانی، قدیم ذاتی و خودش واجب الوجود میشه. برخی از عرب هم این نظریه رو پذیرفتن. یکی رو داریم به اسم حسام آلوسی کتابی دارن، اونم مادیست، این مطلب رو قبول میکنن. و البته این حرف جدیدی نیست آقای آخوندزاده میزنن. این اشکال، این شبهه، این پیشینه دارد. پیشینش همون دهریونیست که شما در قرآن کریم هم نامشون رو داریم که میگن ما را چی؟ نمی میراند و زنده نمی کند ما را الا دهر. اینا همونایی هستند که مناظراتی را با امام صادق رئیس مذهب حق علیه السلام داشتن، همون ابن ابل اوجا و بله نظائر ابن ابل اوجا که شاید بعض روایات هم خوندیم اینجا اول بحثمون در این مورد. اینا قائل به همین مسلک بودن دیگه. اینا مادی بودن، ماده را قدیم می دانستن، واجب الوجود می دانستن. بنابراین این حرف آقای آخوندزاده حرف نوعی نیست. شما در پیشینه کافرین این نظریه رو دارید و این فرضیه رو، و این حرف جدیدی نیست. خیلی خوب، پس حرف شد حرفی که قدمت زمانی داره، اما این دلیل نمیشه حالا جوابش. میگم جواب آقای آخوندزاده، میگم آقا ماده تحت هیچ عنوان نمیتواند واجب الوجود باشه. آخه واجب الوجود شرط داره. آخه مثل این است که یه طفل شیرخوار رو شما بگید آقای دکتر. آخه نمیشد که طفل شیرخوار دکتر بشد که. توجه میفرمایید؟ دکتر شدن یه شرایطی دارد، درس باید بخوند، به یه مرتبه علمی برسد. آخه همینجور که به یه طفل که نمیشد گفت. این الان واجب الوجود بودن ماده همینقدر تمسخرآمیز است. واجب همینجور که نمیشد به کسی به شیئی نسبت داد که واجب الوجوده. شرایطی دارن. و باید شرایطش وجود داشته باشد تا بشد این رو گفت. خب چرا ماده نمیتوند وجود واجب الوجود باشد؟ ماده به دلیل این که حادث ذاتیست نمیتواند واجب الوجود باشد. چرا میگون ماده حادث ذاتیست؟ برای اینکه ماده جسمه، ماده حرکت دارد و همینچنین بقیه خواص ماده بودنش. تمام این خواص که جسمیت باشد، که حرکت باشد، که تغییر باشد، تحول باشد، تمام اینا خواص حادث است و نه فقط حادث ذاتی، اینا خواص حتی حادث زمانی است. اگر شیئی حرکت دارد، اگر شیئی تغییر و تحول دارد، این حتی نه تنها حادث ذاتی بلکه حادث زمانی است. بنابراین ما نشانه های ماده رو که میبینیم، خصوصیات و ویژگی های ماده رو که میبینیم، خصوصیات و ویژگی های ماده دلالت میکند که این ماده نه تنها حادث ذاتی بلکه حادث زمانی هم هست. خب چیزی که حادث ذاتی و حادث زمانی باشد چگونه میتواند واجب الوجود باشد؟ واجب الوجود نه قدیم زمانی و قدیم ذاتی است، نه حادث زمانی و حادث ذاتی. این مطلب اول. دو، خیلی خوب جناب آخوندزاده، به فرض ما بخواهیم واجب الوجود بودن ماده رو بپذیریم، شما چه دلیلی برش اقامه کردید؟ هیچ دلیلی در گفتار آخوندزاده برای واجب الوجود بودن ماده بیان نشده مگر ابطال تسلسل. خب بله، تسلسل باطل است. خب این دلیل میشد که ماده واجب الوجود است؟ خب آقای آخوندزاده اگر اینجور میخوان استدلال کند، خب میگفت تسلسل باطل است، پس من خودم خدام. این که برهان نشد که. شما یه مطلبی رو که بطلانش هم تناقض باطل است، پس من خدام، این حرف نشد که. این پسش از کجا آمد؟ تسلسل باطل شد، قبول، درسته، همه قبول دارن تسلسل باطل است، پس ماده واجب الوجود است. این پسیت، این برهان شد. خب شما با این برهان میتونید خیلی چیزهای دیگه رو ادعا کنید. این که برهان نشد که. چجوری؟ تو کلام ایشون هیچ برهانی بر این که ماده واجب الوجود است و میتواند واجب الوجود باشد اقامه نشده مگر بطلان تسلسل. و بطلان تسلسل رو ما قائلیم، اما از اون طرف ماده یا جهان مادی رو حادث ذاتی و حادث زمانی میدانیم و نیازمند به خالق میدانیم و آفرینش. اینم اشکال دوم. سه، شاید، حتی اینی که داریم میگم حمله به صحت است، و شاید منظور آقای آخوندزاده این باشد که جهان مادی و ماده واجب الوجود بالغیر است، چون هر ممکنی که در جهان خارج به وجود بیاد میشه واجب الوجود دیگه، اما واجب الوجود بالغیر، نه واجب الوجود به ذات. و خدا اون موجودی است که واجب الوجود به ذات است. شاید نظر آقای آخوندزاده این است که عالم ماده واجب الوجود بالغیر است. اگه فرمایششون این است اشکالی ندارد، قبول میکنیم. لکن واجب الوجود بالغیر نه مستقنی از خلقت و آفرینش و علت است، نیازمند به واجب الوجود به ذات است، هستیش را از دیگری گرفته، آریه است، و حادث ذاتی و حادث زمانی هم خواهد بود. بنابراین اگر بگیم جهان مادی واجب الوجود بالغیر است، این اشکالی ندارد. اما این نه اثبات قدم ذاتی می کند، نه اثبات قدم زمانی می کند، نه اثبات واجب الوجود بودن به ذات ماده و بی نیازی او را از خدا و آفرینش می کند. توجه فرمودید؟ بنابراین شاید پیش ایشون این دوتا مفهوم به ذات و بالغیر به هم خلط شده باشد. دقت می فرمایید؟ این هم حالا حمله به صحت در کلام ایشون. بله، این سه تا شبهه بود در باب شبهات برهان حدوث برای شما طرح کردیم، شبهات رو جواب گفتیم. برهان حدوث اشکالی ندارد، می توان به وسیله برهان حدوث اثبات کرد ذات باری تعالی را. ما بخوام براهین را ادامه بدیم طولانی میشد، چون خدا که یکی یا دوتا برهان بر اثباتش نیست که. براهین اثبات خدا شاید مثل خود خدا قابل عد و شمارش نباشه و محدودیت نداشته باشه. با این حال چون برهانهای مختلفی رو گفتیم، تا حالا برهان از الهیات مسیحیت گفتیم، برهان از فلسفه یونان گفتیم، برهان از فلسفه سینایی گفتیم، برهان از فلسفه صدرایی گفتیم، براهین متکلمین رو متعرض شدیم، براهین قدیم و جدید همه رو گفتیم، یه برهانم برای شما دوازدهمین برهان، اینا به عنوان اینکه آشنا بشید با این براهین که دیگه آخرین برهان ما رو تشکیل میده که ارائه می کنیم، نه آخرین برهان بر اثبات خدا، آخرین برهانی که ما اینجا عرضه می کنیم و دیگه این بحث رو می بندیم، یه برهان عرفانی هم برای شما عرضه می کنیم که شما با اون عالم هم یه آشناگی پیدا بکنید، ببینید اونام چه میگن، تا بله بعد دیگه مطلبمون رو عوض میکنیم. پس یه برهان دوازدهم طلب شما انشاءالله جلسه بعد چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.